أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. بحمد الله توفیقی است که انشاءالله در این ماه مبارک و فرخنده صیام به بندگی انشاءالله شبهایی رو خدمت دوستان عزیز مانند سال گذشته در محضر قرآن باشیم و به بیان آیات بینات الهی بپردازیم. من قبل از ورود بحث تبریک عرض میکنم. حقیقتا این ایام خوش رمضان و حلول این ماه بسیار گران سنگ رو و از محضر از پروردگار طلب میکنیم که توفیق استفاده از فیوزات بیکران این ماه رو بر همه ما انشاءالله مرحمت بفرماید. خب بنابراین است که با توجه به عظمت و وزانت سوره مبارکه نور که در مباحث هفتگی مطرح می کردیم ادامه این آیات رو از همین آیه 32 خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم و مخصوصا انشاءالله طی چند بحث آینده می رسیم به شاه بیت غزل این سوره مبارکه و بسا می توان گفت قرآن کریم. میرسیم به آیتی که زیباترین آیات قرآن پیرامون مبحث هدایت الهی و نورانیت توحید است و الله نور السماوات و الارض. اما آیه این که الان خدمت عزیزان بازگو شد و انکه حل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، به ازدواج درآورید، به نکاح و زوجیت درآورید، بی شوهران از میان خودتون را و عباد و بندگان شایسته و اماع شایسته در میان خودتون رو، تک تک واجبان رو طبق معمول بررسی خواهیم کرد. اما همان گونه که دوستان عزیزی که مباحث رو پیگیری می کردند در جریان هستند، در طی آیات پیشین چندین آیه مباحثی مطرح شد که از آن تعبیر به آیات حیا و حریم در قرآن به عمل آمد. ملاحظه فرمودید دستور حیا در نگاه و نظر داده شد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پیامبر به مردان و زنان مؤمن بگو که دیدگاه های خودشون رو کنترل کنند، تیز به اونچه نباید نگاه کنند منگرند و پاکیزگی دیدگاه و دیده رو برای خودشون جستجو کنند. به دنبال اون دستور به عفت جنسی آمد و یحفظوا فروجهم که این برای شما شایسته تر از شما را رشد میدهد، ارتقا میدهد. اینها رو گفتیم. مقدمه رسیدن به این آیه رو مرور میکنم. اونگاه به دنبال اون بحث ولا یبدین زینتهن، حفظ زینت زنان مطرح شد که آراستگی زنان نباید وجهه شخصیت ایشان باشد. ارزش وجودی یک زن مسلمان به جمال ظاهری اون نیست و به جسمانیت و تن اون نیست. ولی از ربن بخمره نه، لذا لازم می آید که بخشی از زیبایی‌های خودش رو بپوشاند و آشکار نکند مگر برای محارم خودش، که تک تک اینها رو توضیح دادیم و حتی در انتهای آیه 31 هم باز دیدیم که ولا یضربن بأرجلهن، از رفتارهای این که تحریک‌آمیز است، خلاف وزانت و شخصیت یک زن مسلمان است. و هنجارهای افافگونه جامعه رو به مخاطره می کشد اجتناب کنند زنان. و در نهایت هم توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، دستور به رجوع به سوی حضرت پروردگار. تمام آنچه گفتیم در طی آیات پیشین حاکی از پاسداشت عفاف یک انسان مسلمان است. عفت غرایز جنسی، عفت نگاه، عفت زینت و تمام این مواردی که بازگو شد. الان با این آیه مبارک فصل دیگری گشوده می شود و انکحوا الایاما. خوب، خداوند سبحان میل به نگریستن و نگاه رو در وجود انسان قرار داده است که مقدمه است برای دستیابی به بعض از خواستهای جنسی. غرایز جنسی رو در وجود انسان قرار داده است مانند دیگر غرایز. حس زیباگرایی و جمال نمایی رو بعضن در زنان قرار داده است که از فطرت وجودی زنان است. اما در آیات پیشین نهی از بکار بستن این موارد شد. این نگاه رو کنترل کنید، غرایز جنسی رو کنترل کنید، زینت ها رو نمایانید، نمایان نکنید. خب مثل این که یه مقدار اینجا یه محدودیت هایی رو حضرت باری تعالی قرار داد، یه تکالیفی رو قرار داد. در قبال این تکالیف باید حقوقی باشد، امتیازاتی باشد که این قاعده شرع و شریعت است. اگر خداوند این امیال و غرایز رو در وجود انسانها قرار داده است، طبعاً راه قناع رضا اون رو باید به انسان دقیقاً آموزش دهد و به تعبیر ما تصحیح کند، اعمال درست و رضا درست این غرایز را. لذا سریعاً به دنبال این مباحث، اولین آیه این که مطرح شد و انکحوا الایاما، دستور به نکاح و ازدواج است. من مقدمه ای رو عرض می کنم و اونگاه آیه رو الفاظ اون رو یک به یک خدمت برادران و خواهران بزرگوار تقدیم می دارم. همان گونه که الان اشاره شد، این غریزه جنسی در وجود انسان مانند دیگر غرایز است. طبعا میل و مسیر اقناع و ارضا می خواهد. خداوند سبحان غرایز را در وجود انسان قرار نداده است که سرکوب شود و سرکوب کردن غرایز به شکل مطلق در وجود انسان عوارض سنگینی را به دنبال می آورد و اون تعادل روح و روان آدمی رو زیر سوال خواهد برد. لذا طبعا باید مسیر به نوعی پاسخگویی به این غریزه هم از جهت شرع و عقل پیش بینی شده باشد. این نکته است که کاملا محرز و روشن است. و می دانیم که در شرایع الهی، چه در ادیان موسی و عیسی پیامبر اسلام و به بیانی ادیان ابراهیمی، هیچ راهی برای اقناع و ارضاء غرایز جنسی قرار داده نشده است مگر راه مشروع و قانونی آن که از آن تعبیر به نکاح و ازدواج می شود. راه دیگری برای بکار بستن به انتفاع از این غریزه پیشبینی نشده است در این ادیان ابراهیمی. البته در این ادیان برای استفاده از این غریزه از مسیر ازدواج تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که در جای خودش خدمت دوستان عزیز اشاره می‌کنم و مطرح می‌شود. و متاسفانه ما با سوء رفتارهایی که در این جهت داشتیم، به نوعی از آموزه‌های ادیان ابراهیمی و اسلام خصوصا در این جهت فاصله گرفته ایم عزیزان و پیامدهای منفی اون هم جوامع این سه دین رو در بر گرفته است، حتی ما مسلمانان. واژه‌ای که اینجا در قرآن به کار برده می شود پیرامون بحث ازدواج، واژه نکاح است. کلمه نکاح در قرآن کریم در تمام مواردی که به کار بسته شده است به عنوان اصل قرارداد بین یک زن و مرد است که موجب مشروعیت این دو برهم می شود. یعنی همانی که از آن تعبیر به عقد ازدواج می فرمایید. یعنی خوندن آنچه که به عنوان مشروعیت بین این زن و مرد مقرر شده است هنگامی که شکل می گیرد نام این نکاح است. نکاح یعنی چنین عقد و قراردادی رو منعقد کرد. فقط یک جا در قرآن کریم این واژه فراتر از این معنا بلکه به معنای مستقیم آمیزش جنسی به کار برده شده است، فقط یک جا، و این ادب قرآن است که بارها خدمت دوستان اشاره رفته است که ذات باری تعالی در قرآن بسیار به دقت و زیبایی آموزش می‌دهد به مخاطبان قرآن که واژگان را کنایی به کار ببرید، مستقیم به کار نبرید، حرمت‌های عمومی را نشکنید و سعی کنید با ادب و وزانت و حیا، همان که در نوبت پیشین گفتم، حیا در گفتار و کلام را رعایت کنید، که این روش بیان سخنان و مطالب در قرآن کریم توسط حضرت باری تعالی و پروردگار شماست. هرچند بعض از لغویون عرب این کلمه رو به معنای نفس ارتباط جنسی هم به کار بردن، قرآن چنین نکرده است، بلکه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. قرآن میگوید اگر کسی رو پدران شما نکاح کردن، شما نمیتوانید نکاح کنید. یعنی چه؟ یعنی اگر یه پدری آمد زنی رو عقد کرد ولو هیچ ارتباطی هم با اون نداشت، فقط صرف عقدی انجام شد، حتی به دنبال آن عقد جدایی بدون کوچکترین ارتباط جسمی، فرزندان این مرد نمیتوانن هرگز با این زن که مورد عقد پدر قرار گرفته است عقد و ازدواجی داشته باشند. یعنی کلمه نکاح به صرف یه عقد و قرارداد اطلاق شده است، نه اینکه نسبت به خود عمل و رابطه جنسی باشد. عرض کردم فقط یک جا که ضرورت در قرآن چنین استعمالی رو میبینیم که اون حساسیت و ویژگی بحثی است که دیالا نمیخوام وارد مقولات فقهی بشم، همان بحث طلاق است. یعنی اگر مردی به ایذا و آزار همسر خیش میپردازد، همسرش رو طلاق میدهد، به شکل طلاق رجعی در عده مراجعت میکند، بار دوم، بار سوم اگر چنین عملی رو انجام داد، این زن بر این مرد حرام ابدی است، دیگه حق رجوع ازدواج با اون ندارد، مگر اینکه زن برود ازدواج دیگری کند و در اون ازدواج با کمال و پوزش عرض می کنم ارتباط جنسی و آمیزشی هم برقرار کند. اونگاه اگر جدا شد، شوهر اول می تواند او را بگیرد و الا نمی تواند بگیرد. و این بسیار نکته عجیبی است که قرآن مطرح می کند که چنین رفتار زشت و زنازاری را کنترل کند و از ذهن مردان برون افکند. اینجا در آیه مورد نظر در قرآن کلمه نکاح به معنای نفس آمیزش جنسی است. بنابراین اصل نکاح یعنی قرارداد همسری. قرارداد همسری بین یک زن و مرد را نکاح میگویند. خب خود این مسئله نکاح چیزی است عزیزان. بگذارید اینجا من یه مقداری مهار سخن رو رها کنم و خدمت دوستان عزیز به لطافت به این مقوله بپردازم. توصیه ها و تأکید هایی که در شرع مقدس اسلام در این باب داریم بی نهایت شدید است. یه وقتی من این گله رو از بعض از دوستان خودم داشتم، محضرم بارش عزیزان، که اون بزرگی که در کنج صحن کهنه به تعبیری و صحن انقلاب حرم رضوی خفته است، شیخ بزرگوار حراملی، صاحب مجموعه روایی سنگین 20 جلدی وسائل الشیعه که هیچ فقیهی مستقنی و بی‌نیاز از این مجموعه کتاب نیست، اگر در مسیر فقاهت باشد و چنین حق بزرگی رو بر گردن تمام علمای اسلام و مسلمانان دارد، این مرد بزرگ در کتاب نکاح جلد 14 روایات بسیار زیبا و محکم و قوی رو در این باب مطرح می‌کند. در جایگاه ازدواج، نکاح، خصوصیات آن، مستحبات آن، مقدمات آن، تا آداب آن، انتخاب آن، اوقات، یعنی شاید قریب 400-500 روایتی که اینها عزیزان من راهکارهاست در مسیر ازدواج مطرح می‌کند. به دنبال اون مرحوم محدث نوری آمده است به دنبال وسائل، مستدرک الوسائل رو، یعنی چیزها و روایاتی که مرحوم حر از آن غافل بوده است، این بزرگوار باز در 20 جلد عین اون اومده جمع کرده نوشته و در جلد 14 روایات نکاح رو مطرح میکند که خواندنی و زیبا و فوق العاده شیرین است. من به عنوان شب اول محفل و بالاخره موضوع بحثم موضوع مطلوب و دلخواه و دلپسند، سعی میکنم که خدمت دوستان عزیز تیمنن تبرکن یه چند روایت از این پیشبینی ها و سخنان معصوم رو بخونم و یه مقداری هم پامو از حد مرسوم خودم امشب خدمت دوستان فراتر میگذارم در خواندن بعض از روایاتی که نمیخوانیم. عرض میکنم خدمت دوستان، هنگامی که نگاه میکنیم به سخنان خود نبی مکرم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیغمبر مکرم اسلام، به شدت به این موضوع پرداختند. جوانان مسلمان رو که می دیدند نبی مکرم مشتاقانه اینها رو فرا می خواندند و توصیه به این امر می کردند و کمک های ویژه اون چه می توانستند در این جهت مبذول می فرمودند که در بحث تفسیری خدمت دوستان اشاره می کنم و مطرح خواهم کرد. اما من یه چند نمونه از این سخنان پیامبر و خود اهل بیت رو میخونم. قال رسول الله، وجود نازنین رسول مکرم اسلام، فرمود من احب ان یکون علی فطرتی، کسی که میخواهد بر فطرت من زندگی کند، فلیستن به سنتی، باید به سنت من اقتدا کند، فان من سنتی النکاح، از جمله سنت های مسلم من نکاح است. رسول خدا فرمود ما من شاب تزوج فی حداست سنه، هیچ جوان مسلمانی نیست که ازدواج کند آن هم در سن جفت خواهی، در سنی که سن ازدواج است و به نوعی بهار ازدواج است و شرایط مناسب، الا عج شیطانو، الا آن که شیطان خودش رو به ناله و زجه و وادار می کند و شیطان می گوید یا ویله اسم منی، ای وای بر من، از دست من گریخت این جوان و تسلط من بر او کم شد. من احب، باز نبی مکرم، من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا فلیلقه به زوجتن، هر آن کسی که میخواهد خدا را دیدار کند پاک و مطهر ازدواج کند تا با ازدواج خدا را پاک دیدار کند. مشابه این روایات که من دارم میگم خدمت عزیزان، باید صفحات رو ورق بزنیم و بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم که به زوایای مختلف این مطلب نبی مکرم اسلام اشاره میکنن و من جمله مثلا فرض بفرمایید که فرمود جا عثمان ابن مزعون الی رسول الله، دیگه تو این روایاتو من همیشه اول روایاتو میخونم، حالا بقیشم میخونم امشب خدمت دوستان. جا عثمان ابن مزعون الی رسول الله، عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیامبر است، نه عثمان ابن عفان خلیفه سوم. عثمان ابن مزعون آمد خدمت رسول خدا، روحیه خاصی داشت این مرد، گاهی سرد میشد گاهی گرم میشد، یه افراط تفریط هایی گاه این بزرگ انسان داشت. فقال یا رسول الله، ای پیامبر خدا، تصمیم گرفتم که زن و فرزند رو بگذارم به کنجی بروم، به عبادت خداوند بپردازم، تصفیه وجود کنم و تمام تعلقات دنیا رو زیر پا بگذارم تا به مقامات و مراتبی از سلوک نائل شوم. و حممت ان احرم خوله علی نفسی، به این همسرم خوله رو، نام همسرشه، میخوام بر خودم حرام کنم، دیگه ارتباطی هم با او نداشته باشم. فقال لا تفعل یا عثمان، باز جناب عثمان سرد و گرمت شده، لا تفعل یا عثمان، این کارها نکنی یا، فإن العبد المؤمن اذا اخذ بيد زوجته كتب الله له 10 حسنات، هنگامی که مرد مسلمان دست همسرش رو میگیرد، برای زن برای مرد 10 حسنه خداوند ثبت میکنه. کافیست نو مها ان 10 حسنات و 10 سیئه رو از پرونده عمل او به کناری میزند. فعن ارز کردم دیگه، میخوانیم دیگه، زدیم بر صف رندان و هرچه باد و باد شبه اول ماه مبارک رمضان. فعن قبلها کتب الله له 100 حسنه، اگر همسرش رو ببوسد خداوند 100 حسنه برای او ثبت میکند، حسنات خیلی شیرین رایگانه. فإن قبلها كتب الله له 100 حسنه و مها ان 100 حسنه، و از او 100 خطا رو محو میکند خداوند. فَإِنْ عَلَمَّ بَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، اگر یه مقداری بازوی رو فشار بدهند و خداوند هزار حسنه برای او ثبت میکند و هزار سگیه از پرونده عمل او محو میکند. کجا این رو دیدید یا شنیدید عزیزان؟ در کدام دین، آیین، شریعت این گونه به رابطه بین زن و شوهر نگاه بشه که این رابطه رو در عین جسمی بودن اون قدسی و الهی تصور کند؟ در این اوج زیبایی رسول خدا، پیامبر بزرگوار رحمت، دارد چنین صحنه ای رو ترسیم می کند. و مها ان الف سنه کافیست؟ نه. و حضرت هم الملائکه، ملائکه الهی حاضر می شوند و درود خودشون رو شامل حال اینها می کنند. باز هم جلوتر بریم. فاذ اغتسلا لم یمر الماء علی شعر من کل و شعرت من کل واحدت منهما الا کتب الله لهما بهما حسنتا و ما انهما سیئه. به هنگامی که اینها پاکیزه به وسیله به عمل تطهیر شرعی خودشون عمل می کنند و غسل خودشون رو انجام می دهند، از هر جزء بدن که آب پرو می ریزد، خداوند حسناتی برای اینها ثبت و سیئاتی را محو می کند. و آنگاه می گوید انظروا الی عبدی هاوین، به این دو بنده من نگاه کنید که در مسیر طاعت من حرکت کردند و چنین ارتباطی را با یکدیگر دارند. ثم ضرب رسول الله بیده علی صدر عثمان، پیامبر با دست بر سینه عثمان زد. یا عثمان لا ترغب عن سنتی، نکنه از سنت من دور بشی و دست برداری. فإن من رغب عن سنتی عرضت له الملائکه یوم القیامه فصرفت وجهه عن حوضی. آن کسانی که از سنت من روی برمیگردانند، فرشتگان الهی فردای قیامت صورت اینها را از حوض رحمت خداوند و از اون اقیانوس رحمت خدا دور میکنند. فوق‌العاده زیباست. و مشابه این باز هم روایات دلنشین و دلچسبی عزیزان داریم که من به همین مقدارش در این قسمت از بحث اشاره میکنم. باز یه روایاتی است که خدمت عزیزان میخونم در قسمت دیگر بحث است. خب این نکته بسیار مهم و لطیفی است که این تعابیر مبارک رو از زبان معصومین در باب نکاح، ازدواج، تشویق به اون و ارتباط بین زن و شوهر مشاهده می‌کنید. اگر فرمود ننگرید به اونجا که نباید ببینید، راه دیگری رو می‌گشاید. اگر فرمود حفظ کنید مسائل جنسی خودتون رو، الا علی ازواجه می‌گوید، مسیر دیگری رو نشان می‌دهد خداوند با این امتیازات. با پوزش عرض میکنم در یه ارتباط نامشروع جنسی استرابات اون می آید. بالاخره خلاف قانون خدا عمل شده است و آثار اسیان به گناه در روح و جان کار خودش رو می کند. اون آرامشی که مد نظر از ارتباط زوجیت است تبدیل به ناآرامی و تلاطم میشه. مسئولیت نمیاد. یه شب میهمان صد سال داغو، این که ارتباط که این ارتباطی نمی شود. مسئولیت و حسه همدمی و همراهی و تعاون و دلسوزی و بقیه مسائلی که سرنوشت گره خورده زوجین اقتضا اون می کند که در این ارتباطات کوچه بازاری وجود ندارد. به زیبایی تمام اینها در متون روانی ما دیده شده است، موشکافی شده است، زیربنای اون رو پیشوایان دین مطرح کرده. اما اون چه در این آیه شریف عزیزان میبینیم نه این است که تا الان عرض کردم. نکه ثلاثی مجرد، یعنی فلانی ازدواج کرد. اما اگر این به باب افعال رفت میشه انکاح. و اگر شد انکاح، نه این که فلان کس ازدواج کرد، یعنی فلانی دیگری را ازدواج داد. در این آیه شریف خداوند نمیگوید برید ازدواج کنید، بلکه میفرماید و انکحوا الایاما برید اسباب ازدواج را فراهم کنید برای دیگران. یعنی مخاطبین آیه شریفه جوانان همسر به اصطلاح ازدواج نکرده و همسر ندار نیست، بلکه کسانی است که توان این رو دارند و باید زمینه رو برای این جوانان مهیا کنند. حال این جماعت چه کسانی هستند؟ خدمت عزیزان دقیقاً بازگو می‌کنی و بررسی می‌کنی. پس بحث جدی‌تر از این هاست. یعنی صحبت اینه که در این میدان وارد بشید، مقدمات این کار رو برای جوانان فراهم کنید، اسباب ازدواج رو برای نسل جوان جامعه مسلمانان وظیفه شماست که فراهم کنید، در قالب مسئولیت‌های متفاوت و اشکال و به نوعی جایگاه‌های متفاوتی که دارید. فرمود و انکه الایاما. خب حالا کلمه الایاما رو بگم و بگیم که این آیه خطاب به چه کسانی است. کلمه الایاما جمع ایم. واژه ایم در لغت به معنای زنی است که شو ندارد، همسر ندارد. پاره از لغویون عرب به نوعی مایلند که ایم رو به معنای بیوه زنان معنا کنند، اما اشتباه هستیم. زنی که شوهر کرده است و الان شوهر ندارد به اون در لغت عرب ایوان میگویند. اون زنی که الان شوهر ندارد و شوهر نکرده است عذرا. هر دوشون رو میگن ایم. ایم پس یعنی بی شوهر، یعنی زنی که شوهر ندارد، حالا دختر یا به تعبیر پارسی ما بیوه زنان. تفاوتی در این جهت نمی کند. به همسری در آورید زنان بی شوهر را، دختران بی شوهر را در میان خودتون. و صالحین من عبادکم و امائکم را الان در قسمت بعدی عرض می کنم. بسیار دو بحث مهم اینجا داریم. یکی این که اولا خداوند به چه کسانی مطرح می کند این خطاب رو، و بعد نکته دوم اینه که چرا نسبت به زنان تأکید شد؟ چرا فرمود ایاما و زنانی که شوهر ندارن؟ چرا جوانان بی شوهر، پسران بی شوهر رو مطرح نکرد؟ بله میدانیم اگر مردی ازدواج کند طبعا با زنی ازدواج میکند، دو سو دارد این ارتباط. اما چرا تأکید بر زنان شد؟ این هم نکته بسیار مهمی است که باید خدمت عزیزان مورد دقت قرار گیرد. اما این که فرمود و انکه حل ایاما، گروهی از مفسران بزرگوار از مرحوم طبرسی به این سو صاحب مجمع البیان مایلند ابتداعا خودشون رو راحت کنن و بگن مراد از انکهو یعنی ای جامعه مسلمانی و ایمانی، تمام مؤمنین، تمام مسلمانان برخیزید و چنین اقدامی بکنید. این هر حرف خوبی است، یعنی اون که بگوییم مخاطب این دستور الهی همه مسلمانان و تمام مردم جامعه اسلامی هستند. مثل این که این آیه شریف خطاب جدی و محکمی است، مسئولیت آور و مخاطبان ویژه‌ای هم دارد، که من این روی قدر علمی تر خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. اولا فعل امر است. ظهور فعل امر همیشه در کلام عرب در وجوب است، مگر خلاف اون ثابت شود. یعنی هنگامی که شما امری رو از سوی خداوند میبینید، قاعده اول اینه که خدا دارد به شکل وجوب یه دستوری رو مطرح میکنند. اگر بله شواهدی نشانه هایی بود که مشخص میکند که این نکته به شکل وجوبی از سوی خداوند مطرح نشده است، با اون شواهد و قرائن فعل امر ما به استحباب تنزل میدیم، میگیم مستحبیست این دستور، یعنی کار خوبیست. سیرو فل عرض، سفر کنید در زمین، سیر کنید. بارها خداوند این رو به شکل امر مطرح میکند. آیا اگر کسی در طول عمرش کسی سفر نکرد معصیت خدا کرده است؟ نه. گاه ممکن است کسی مانند خواجه شیراز باشد، بالاخره یه وقتی دوستانه یزد و کرمان توانستند که به هوای اون شیرینی های خوش یزد و کرمان به نوعی خواجه رو ببرند، اما چند روزی بیشتر نشد که گفت دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وسبه جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. شاید دین طور باشن. نفس سفر مستحب است، وجوب ندارد که اگر کسی سفر نکند، معصیت خدا کرده باشد، دلیل داریم که این سیرو جنبه استحباب دارد. اینجا هم و انکهو به نظر بعضی ها حتی ممکن ظهور در وجوبم داشته باشه، البته از نوع ظهور وجوب کفایی، که یعنی اگر بعضی این کار رو انجام دادن دیگه خوشبختانه از بعض دیگر ساقط می شود. خب حالا این چه کسانی هستند؟ ببینید دوستان عزیز، خداوند وقتی وظیفه‌ای رو بر دوش کسی میگذارد به مقدار توان و مسئولیت اوست، یعنی هر که با مشبیش برفش بیشتر میشود، او یا سه گروه هم که در بحث ازدواج مسئولیت جدی دارند و مخاطب این آیه شریف بیشتر از همه کس این سه جماعت و گروه هم: یک، والدین، پدر و مادر. به دلیل جایگاهی که پدر و مادر در اسلام دارن، مسئولیتی که نسبت به فرزندان دارن و به تعبیری گاه ولایتی که از آن تعبیر می شود، استعذار دارید ولایت اون اختیار داری که پدر و مادر نسبت به فرزند دارن در یه فضای محدودی است، یعنی تا سن بلوغ شرعی این فرزند این پدر تسلط و ولایت بر اموال او و شرایط اون دارد و شؤونات اون دارد. این الولایت و بالقرابه است، یعنی ولایت به خویشاوندی است. البته با بلوغ اختیارات مالی کاملا به خود انسان واگذار می شود و پدر ولایت قانونی و قهری ندارد، اگرچه هر چه از بعد از این ولایت اخلاقی است، یعنی این ادب و حرمت فرزندان اقتضا می کند که مقابل روی پدر نمی ایستند و سخنی نمی گویند و سر فرود می آورند، ولو از جهت حقوقی این ولایت به اختیار تا سن بلوغ است. البته در مورد بانوان یه استثناء دارد و اون هم بحث ازدواج دختران بنابر متن مشهور فقه ماست که ولایت پدر در حد اذن و اجازه، اگر دوشیزه باشند منوط به اجازه پدر یا اذن ابی هاست، یعنی با اجازه پدر این ولایت رو پدر داره، باز هم منوط به این که پدر از این ولایت و اختیار خود سوء استفاده نکند، بد اعمال نکند، به غرض ورزی و لجبازی عمل نکند. اگر چنین باشد ولایت پدر ساقط است و این باکره عاقله رشیده که اون درایت کافی رو تو زندگی خودش دارد نیازی به اجازه پدر نداره، اگر پدر اعمال سوء ولایت کند، اگر لجبازی و لجاجت کند. گاه بوده است این موارد، تصور بفرمایید که دختران برای پدر و خانواده ناناوری می‌کردند، لذا این پدر ابا می‌کرد از اینکه اجازه ازدواج به دخترش بده به دلیل اینکه بهره کشی اقتصادی می‌کرد، به همین خاطر مانع ازدواج می‌شد. اینجا ولایت ساقط است و این دختر اختیار خیشتن رو دارد و میتواند ازدواج خودش رو انجام بده بنابر متن فقه ما. خب این پس بنابراین اولین مخاطبان این آیه شریفه و انکه حل ایاما منکم، به ازدواج درآورید بدون تعارف پدر و مادرند، اگر پدر و مادر امکان حمایت دارند. این نکته ایست که من بارها دوستان جوانم وقتی مشاوره میان و بحث میکنن دانشکده غیره این بحث ازدواج رو مطرح میکنه، اولین سوال من اینه که میگم آیا خانواده از شما حمایت اقتصادی میکنن در حد توانشون، این امکان رو دارن یا نه؟ میگن بله این امکان رو دارن. میگم بسیار خوب، هیچ باکی نیست. اگر خانواده امکان حمایت دارند و این وعده رو وعده مسلم قطعی میدانید، کار رو آسان میکنن. قرآن اشاره به این موضوع دارد، اگر توان مالی و اقتصادی والدین باشد که بتوانند تسهیل کنند امر ازدواج فرزندانشون رو، به نص صریح قرآن عمل کردند و انکاحشون مطابق این آیه شریف است: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. گروه دوم امناء جامعه عزیزان، یعنی انسان‌هایی که در جامعه نفوذ دارن، متنفذن، اینها نفوذ اقتصادی دارن، نفوذ اجتماعی دارن، نفوذ فکری دارن، اینها یه توانایی در جامعه دارن. امناء به تعبیر خودمون، امناء جامعه، اون وجوه اجتماعی، اینها در باب ازدواج مسئولیت دارن، یعنی اینها نمیتوانن ببینن وضع اینها به سامانه، جامعه رو و پیچ و تابهای مسئله ازدواج رو و به سهولت از آن و به سادگی از کنار آن گذر کنند. این مسئولیتی است که بر دوش اینها قرار میگیره و در حد توانشون باید در این جهت تسهیل ایجاد کنند. گروه سوم حکومت اسلامی است، یعنی حاکمان و حکومت اسلامی مخاطب این آیه شریفند و انکحوا الایاما منکم. اینها جماعت سومی هستند که در این جهت مسئولیت دارند و باید اسباب کار رو فراهم کنند، تسهیل کنند شرایط رو برای ازدواج دختران و پسران در جامعه اسلامی و به طور کلی برای ازدواج. پس هرچند به شکل کلی خطابهای به تمام آحاد اجتماعی است، اما این سه گروه مسئولیتی بیشتری دارند و مخاطبان مستقیم سخن حضرت باری تعالی هستند. فرمود و انکحوا الایاما، جدی بگیرید این مسئله رو، بپردازید به این مسئله. من اینجا یه نکته کوتاه رو عرض می‌کنم جلوار و اونگاه ادامه بحث رو خدمت دوستان. ما دو بحث داریم اینجا عزیزان. خب بالاخره می‌دانید همان گونه که طبق آیات شریفه خواندیم و گفتیم و اتصال آیات رو مطرح کردیم، وقتی خداوند می‌گوید چنین نگاه رو کنترل کنید، غراز جنسی رو کنترل کنید، خودنمایی و خودآرایی رو کنترل کنید، زینت ها رو آشکار نکنید، بعد راه اعمال و اقناع آن رو و اجرا آن رو هم مطرح میکنند. حالا اگر این راه بسته شد بعد چه اتفاقی میافتد؟ مسلم بدونید ما پس لرزه داریم دیگه. یعنی طبیعی است در یه جامعه که آمار ازدواج سیر نزولی داشته باشد، مطابق رشد جمعیت نباشه، شما معلصف شاهد چه خواهید بود؟ شاهد بیبندوباری در مسائل جنسی خواهید بود، شاهد سوء رفتار در مسائل جنسی و رشد آن خواهید بود. این یه رابطه کاملا روشن است. اگر مسیر درست رو شما باز کردید، اونگاه مسیرهای انحرافی بسته میشه، کم مشتری میشه، مگر برای اونها که فی قلوبهم مرض، دلهای بیماری دارند. اما اگر راه های هستی انسدادی خورد و بسته شد، طبعا مسلم است که مسیرهای کجروی انحرافی گشوده می شود پیش پای جامعه. اون یه نکته بسیار مهم و جدی است. تو این ماجرا ما یه بحث خود جوانان ما دارند عزیزان. یعنی معلاسف جو اجتماعی و نامناسبی که امروز برای دوستان جوان ماست، که اینا تصورشون اینه و توقعشون این از زندگی که ازدواج وقتی است که تمام اسباب زندگی مهیا باشد. یعنی گمان میکنند اگر اسب زین کرده زیر پاشون بود، اگر تمام شرایط برای زندگی مهیا بود، اونگاه فرصت ازدواج است. یعنی سطح توقع از زندگی امروز در میان جوانان ما افزایش پیدا کرده است و این مع الاسف رویه درست فکری نیست عزیزان. نمیخواهم به شکل موعظه گونه صحبت کنم، رویه بحث ما رو بزرگواران و عزیزان همه آشنا هستید. آه بالاخره اون نسلی که تصور بفرمایید بنده بودیم، نسلی که یک کمی شاید مثلا جوانتر از بنده، نسلی که یه قدری عقبتر از بنده بود، ما در چه شرایطی ازدواج کردیم؟ ما چه ضرری در روش ازدواج خودمون داشتیم؟ جز اینکه با نهایت افتخار، جز اینکه با نهایت عزت و با نهایت توانمندی زندگی خودمون را از اون سطح معمول شروع کردیم و گام به گام رشد زندگی خودمون را آغاز کردیم به عنایت و لطف الهی. نه توقعات اونچنانی، نه پیش ساختهای اونچنانی ایجاد شد در ذهنمون که یه کاخ و کوخی در ذهنمون بسازیم که هموار کردن اون و دست یافتن به اون موجب انصراف از اصل مسئله ازدواج باشد. این مشکلی است که امروز جوانان ما دارن، دختران ما گرفتار این قضیه هستند. به مردی در آمالهای خودشون نگاه میکنن که تمام اسباب زندگیش فراهم باشه، تمام شرایط زندگی براش مهیا باشه. از اون سو جوانان و خود ما، پسران ما هم همین حالت رو دارن. خود این مسئله موجب میشه که اینها به نوعی دارن عملا سن ازدواج بالا می آید و مشکلات جدی در مسئله ازدواج پیش میاد، به دنبال اون عوارض روحی و روانی در جامعه ایجاد میشه، عوارض اخلاقی ایجاد میشه، حتی بپذیرید از بنده قابل اثبات است، عوارض اقتصادی هم ایجاد میشه، مشکلات اقتصادی هم ایجاد میشه. اما در صورتی که این توقعات معتدل باشه، واقع گرایانه باشد، قصه چیز دیگری میشود. اون نکات زیبایی که در مسئله ازدواج هست خود نمایی میکند، آشکار میشه و به نوعی به کمک جامعه میآید در حوزه های مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی. سوی دوم قضیه والدینن، ماها هستیم، یعنی این پدر و مادرها هستند که کمک میکنن به این شکل. و متاسفانه این سنگلاخ وادی که در مسئله ازدواج پیش رو بچه هاشون قرار داده، این هفت خانی که حقیقتاً رستم دستان باید بیاید که از این هفت خان گذر کند تا نمیدانم به خانه ازدواج دست پیدا کند و به مازندران برسد، به تعبیر هفت خان شاهنامه مثلا فرض بفرمایید. قصه این است، هم خود جوانان ما چنین مشکلی رو دارن، افزایش سطح توقع از زندگی، هم والدین ما افزایش سطح توقع از جوانان دارن. و نتیجه این میشه که این فاصله هی بیشتر میشه، زمان زوجیابی متاسفانه تعلل و تأخیر درش دست میده، سن ازدواج بالا میآید و عوارض اجتماعی و اخلاقی اون هم مسلم پیش خواهد آمد. ادامه آیه رو خدمت دوستان عزیز میخونم، حالا امشب یا فردا شب، که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. به همین نکته قرآن دست میذارد و اشاره میکند، بسیار زیبا فرمود. و هم که هل ایاما، برخیزید. گاهی من خدمت دوستان اشاره کردم، ما شاید در مملکتمون الان نیاز به وزارت ازدواج داریم، یعنی شاید از بعضی از وزارتخانهای ما کارآمدتر باشه و اولویت بیشتری داشته باشه وزارت ازدواج. ما نیاز به این نهضت ازدواج در جامعهمون داریم، با این قشر جوان ما، با این معدل سنی که رسیدن به برهه زوجخواهی و ازدواج، و بعد این افت جمعیتی رو ما خواهیم داشت مسلم، اما در این حال این شرایط ما چنین اختزایی رو میکنند. و آیه شریفه اینجا معنی بسیار عمیقی پیدا میکند. و انکه الایام، برخیزید، تن بدید به این سخن الهی، هر آنچه از دستتون برمیآید در این جهت، به عنوان والدین، به عنوان امنا جامعه، به عنوان حکومت و دولت اسلامی، کار خودتون انجام بدید. و انکه الایام منکم. اما اینکه قرآن الایاما فرمود، تأکید بر کلمه ایاما یعنی زنان بی شوهر کرد، اینجا نکته بسیار مهمی است. خب بالاخره اشاره کردیم بحث ازدواج این سو اون سو ندارد دیگه، اگر زنی ازدواج کرد با مردی ازدواج میکنه، این پس هر دو رو مورد خطاب قرار داده خداوند. اما تأکید بر زنان نکته بسیار مهمی دارد. این جمله عجیبی است از وجود نازنین خاتم رسولان محمد مصطفی. نبی مکرم اسلام فرمود نعوذ بالله، پناه میبریم به خداوند از چند چیز، خیلی زیباست. پناه میبرم به خداوند از غلبه دین، از اینکه دین و بدهی به تعبیر فارسی خودمون بر انسان غالب باشد. آدمی شب با فکر سنگینی دیون بخوابد و صبحگاهان با فکر سنگینی دیون و وام‌ها و قسط‌های عقب افتاده از خواب برخیزد. فهم در پناه به خدا میبریم. این مصیبت، مصیبت کشنده است، زجرآور است. نعوذ بالله من غلبت دین، نعوذ بالله من غلبت رجال. اینجا مصدر اضافه شده به مفعول، فاعل حذف شده، معناش این میشه پناه به خدا میبریم از این که وجوه، چهره ها و شخصیت ها تو جامعه مغلوب باشن و جایگاه خودشون رو نداشته باشن. پناه بر اون به خدا میبریم از آن که انسان های صاحب فکر، صاحب تدبیر و صاحب به اصطلاح علم و معرفت جایگاهی در جامعه نداشته باشن و به انزوا زده شوند. جامعه خسارت میبیند، باید پناه برد به خداوند. سوم، رسول خدا فرمود پناه میبرم به خداوند نعوذ بالله من بوار العیم. خیلی جالبه، بوار اگر ساده بخوام به شما ترجمهش کنم میشه کسادی، عیم را من براتون گفتیم. پیامبر فرمود پناه میبرم به خدا از کسادی بازار زنانی که شوهر ندارن، یعنی از بالاخره کسادی ازدواج. نهایت سخن این میشه، اما تأکید روی زنان بدون شوهر. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، من دیگه نمیتونم بازتر از این مطلب رو مطرح کنم خدمت دوستان عزیز. تأکید خداوند بر زنان یه حساسیت ویژه‌ای رو در جامعه نشان میدهد، یه حساسیت ویژه‌ای رو نشان میدهد که باید فکر جدی برای این کرد و مسئولیت رو عمل کرد. به تعبیر قرآن و انکحوا الایاما منکم، از میان خودت. خب شرایط همون شرایطی است که در نوبت قبل در بحث پیشین در مباحث هفتگی اشاره کردیم خدمت عزیزان چند شب قبل، که در این حال این جامعه هنوز توش بردهداری هست، اما قرآن داره یه قوانینی مطرح میکند که اینا رو از اون حالت درشون داره، هیچ تفاوتی بین اینها و شما نیست. لذا فرمود و صالحین من عبادکم و امائکم، نه حتی دختر و پسر خودتون، حتی این کنیزها، همینهایی که تو جامعه هستن، همینها رو هم موظفین که برای اینها هم مسئله ازدواجشون رو منظم کنید و تنظیم کنید، یا با اینها ازدواج کنید، ازدواج براشون مهیا کنید، مسئولیت برای اینها هم دارید. بسیار خوب، دستور رو به شکل جدی خداوند مطرح کرد عزیزان. اینجا نگرانی که وجود داره همین نگرانی است که الان که من دارم این بحث رو مطرح میکنم تو ذهن دوستان جوان ما میآید، میگن آقا کو شرایط، کو موقعیت اقتصادی، کو موقعیت مالی، کو چنین و چنان، و این علامت سوالها تو ذهن میاد. لذا به دنبال این پیشنهاد خداوند سریع فرمود ان یکون فقراء یغنهم الله من فضله، و اگر احیانا در این مسیر شما چیزدار نیستید، توان مالی زیادی ندارید، خداوند یغنهم الله من فضله، این کسانی که میخواهند ازدواج کنند اقناعشون میکند از فضل خودش. خیلی سنگینه این خطاب الهی، یغنهم الله من فضله، خداوند اقناع میکند ایشان را از فضل خویش. سه نکته رو من در بیان این آیه شریفه باید خدمت دوستان در این مجال فرصتی که باقی دارم خدمت بزرگواران مطرح کنم. یک، در اینجا خداوند وعده میدهد به انسانها. دو، بیان واقعیت خارجی میکند. سه، مفهوم فراتر از این حرف هاست. فقط نگاه اقتصادی و مالی نیست. هر سه رو من یه توضیح سریع عرض می کنم. نکته اول، بله این وعده ی الهیست عزیزان، این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. این ما تو روایاتمون داریم، الرزق و محل ایال، الرزق و محل ایال، التمس و رزق به نکاح، برید ازدواج کنید خداوند روزیتون فزون می کنن. باور ندارید این رو؟ بپرسید از اونها که بالاخره مرد این میدانند. التمس الرزق بالنکاح، کوچکترین نکته شو عرض میکنم خدمتتون. بالاخره این جوان امروز ما وقتی حس میکند که یه سر و تن است، به قول قدیمی ها اون مسئولیت زندگی رو دوشش نیومده است، دیگه حالا براش مهم نیست که دو شیفت کار کنه، یه شیفت کارم براش کافیه، دیگه مهم نیست که پس اندازش این چنین باشد یا اون چنان باشد، فلان سفر رو هم میرود، فلان هزینه رو هم میکند، نمیدونم خیلی از مخارج اضافی زندگی رو هم متحمل میشه، انجام میده، باکی هم نداره. اما به مجرد اون که حس مسئولیت آمد و این گرفتار پای بنده یال، دیگر آسودگی مبند خیال، دیگه اینجا جاییست که مسئولیت میاد، اینجا دیگه باید جوابگو باشه، اینجا دیگه دو شیفت کارم لازمه، اینجا حساب مال رو دقیقا گرفتن لازمه، انضباط اقتصادی هم میاد، روش انسان از بسیاری از ریخت و پاش‌های ناروا در حد خودش به نوعی منصرف میشه. این نکته بسیار جدی است، ملموسه، یعنی واقعا گویا با این امر یه اتفاقات اینچنینی واقعی در بیرون میافتد گذشته از وعده الهی. اما عرض کردم التمس الرزق بالنکاح، شما الان در بسیاری از مراکزی که استخدام میخوان بشن اولین شرط، یکی از شروط مهمی که وجود دارد، تأهل میگن نه ما مجرد استخدام نمی کنیم تو این سازمان. یعنی چی؟ یعنی الرزق و محل عیال، یعنی روزی با ازدواج است، با همسر است، همسر می کنیم میاد این روزی در کنارش. وعده الهی عزیزان این است. مشکل ما در ناباوری ما در توحید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم و مستقرها و مستودعها. مگه میشه خداوند مخلوقی رو بیافریند دهان اون رو گرسنه بگذارد؟ میدهد خداوند روزی رو، میدهد خداوند. این وعده الهی مسلم است. ان یکونوا فقرا، اگر شما فقر داشتید خداوند قدیتون میکند. این وعده الهی، البته این وعده الهی مانند بسیاری از وعده های الهی است، مناسبت دارد در شب اول این ماه عزیز و شریف. عرض میکنم که از آداب مهم این ماه دعاست. فرمود ادعونی استجب لکم. شما در وعده الهی شک دارید؟ نه. اما خیلی از دعاها کردید تو زندگیتون که استجابت نشد یا تا الان نشده است. بعد تو ذهنتون چی میاد؟ میگید چی شد که نشد؟ این بحث رو من همیشه خدمت دوستان گفتم، استدعا میکنم که دقت بفرمایید، خلاصه و سریع عرض میکنم. ببینید، برای انجام یک امر همیشه این مثال زدم. شما میخواد آتش رو روشن کنید، کبریت هست میزنید، این دستمال رو که میخواد، این کاغذ رو که میخواد آتش بزنید، اگر این مرطوب باشه بزنید تو این لیوان آب، کبریت رو بزنید روشن نمیشه. کبریت هست، کاغذ هست، یعنی مقتضی برای آتش روشن کردن هست، اما مانعی وجود دارد که اون مقتضی عمل نمی کند و این رطوبت. ادعونی هست اجب لکم، شما دعا می کنید، خدا هم اجابت می کند، اما گاهی موانعی است که نمی گذارد اجابت محقق بشه. مانع موجوده، مقتضی هست، هیچ دعایی نمی شه مستجاب نباشه، اما یه موانعی است که هر چند از هر کران تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود، اما کارگر نمی شود. چرا؟ چون اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. علی می گوید خدایا ببخشای بر من گناهانی که دعای من رو حبس کرده است، مانع استجابت. این موانع باید برداشته بشه. وعده الهی در اون ترد، این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. شما این وعده الهی رو مسلم بدونید، مختصی موجود است، مانع پیش نیارید، خدا به وعده خودش عمل می کند. اشاره کردم لابلای همین مطلب. دوم این که سخن الهی جنبه واقعیت خارجی است که مثالاشو گفتیم. با ازدواج سامانی پیدا می کند زندگی یه جوان، بالاخره حس مسئولیت و تعهدش میاد و نکات دیگر. نکته سوم، ما یه غنا داریم با قاف، غنیه، این به معنی سرمایه و مال. یه غنا داریم با غین، این غنا با غین نه با قاف، اعمه، یعنی هم غن المال است هم غن النفس است. فرمود ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. ساده تر بگم پایان سخن دیگه، شما این کسی رو میبینید 6 ماه از ازدواجش میذاره، میگید فلان کس دیدم چقدر آقا شده، میگید فلان کس دیدم عجب خانوم شده، این 6 ماه عروس ازدواج کرده ماشاءالله چه خانومی شده. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. پس از ازدواج خداوند غنا و نفس به شما میدهد، عزتمندی بهتون میده، توانمندی نفسانی به شما میدهد، قدرت‌های درونیتون رو شکوفا میکند با این امر و میتوانید مهار زندگی رو به دست بگیرید و در مسیر لازم قرار دهید. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. آیه تموم شد. والله واسع علیم. این نکته لطیف رو بگیم انشاءالله آیه بعدی. حالا اونایی که نمیتونن ازدواج کنن همین مقدارم نمیشه، چی؟ فردا شب باید بگیم. اما فرمود خداوند واسع علیم است. واسع یعنی چی؟ بسیار گسترده. علیم آگاه. کلمه واسع پیش درآمد همه صفات الهی است، یعنی علم خدا وسعت دارد، قدرت خدا وسعت دارد، حکمت خدا وسعت دارد، جمال خدا وسعت دارد، کمال خدا وسعت دارد، همه چیز الهی وسعت دارد. اما خیلی مناسبه امشب که بهتون بگم دو جا خدا صریحاً در قرآن وسعت رو مطرح میکند در مورد صفاتش. یکی و رحمتی وسعت کل شیء. یکی در باب رحمت، آی مردمان بدانید رحمت من همه چیز رو در بر میگیرد، نکند شما برخوردار از این رحمت نباشید. دو، ان ربک واسع المغفره. یکی خدا تو رحمت مطرح میکنه، دوم کجا؟ در مغفرت. رحمت الهی وسعت بی انتها دارد، غفران الهی وسعت بی انتها دارد. عجب بشارتی است. این دو نکته ای که حضرت پروردگار مطرح میکند ماند. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا. حالا اینا که نمیتونن، بالاخره اسباب ازدواج براشون فراهم نمیشه، چیکار کنن؟ دو راه بیشتر ندارن، یا گناه هست یا راه پیشنهادی خداست در قرآن، که انشاءالله برای این راهکار سب میفرمایید تا فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.